گفتش که این بوتایی که براش عکوف دارید میکنید، سرسپردگی دارید میکنید، جبهه به خاک میسایید، چیه دنبالشید؟ پی میکنی حضرت ابراهیم چند سالشه؟ 16 سالش. حضرت ابراهیم 16 ساله، یعنی کاملا یه نوجوانه که داره این کار رو انجام میده. این خیلی مهمه. بدونید دشمنان دین، دشمنان انبیا، برعکس این که گاهی این فیلم‌ها نشون میدن یه سری دشمنان احمق و سیبیلای آنچنانی، نه خیر، دشمنان انبیا دشمنان بسیار حکیم بودن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان پادکست محفلی. داشتیم داستان حضرت ابراهیم رو تعریف میکردیم در بخش اول. من سعی کردم یه مقدار راجع به خود حضرت ابراهیم و جایگاه حضرت ابراهیم در میان پیامبران اولوالعزم الهی بیان بکنیم. گفتیم داستان خیلی زیاد داره، خیلی از مطالب و مطالب آخرالزمانی اساساً به حضرت ابراهیم ارتباط داره و همه بعد از ابراهیم متأثر از حضرت ابراهیمه و همه سعی میکنن خودشونو به گونه‌ای به حضرت ابراهیم بچسبونن. برای همینه که حتی قرآن میگه که
این اولا الناس به ابراهیم الذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا و
کسایی که به ابراهیم نزدیکن، للذین تبعوه، کسایی که تبعیت حضرت ابراهیم دارن میکنن، و هادن نبی، و این پیغمبر، اینها هستن که، و اون مؤمنینی که همین مسیر پیغمبر رو دارن میرن، اونا به حضرت ابراهیم نزدیکه. همه میخوان خودشون آویزان به حضرت ابراهیم نشون بدن در همه ادیان بعد از حضرت ابراهیم. برای همین است که حتی خدا به پیغمبرش در سوره مبارکه انعام اینجا میفرماید که ببینید شما تو نماز مگه نمیگید که اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، مگه اینو نمیگید؟ در خود قرآن دارد که به پیغمبر میگن پیغمبر قول بگو اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، خدا منو به صراط مستقیم هدایت کرد. خب دینن قیمن، یک دین استوار و پایدار. خب چی میخوای بگیم؟ ملت ابراهیم حنیفن، روش حضرت ابراهیم. اگر شما میگی اهدنا الصراط المستقیم، یعنی راهی که در روش حضرت ابراهیم باشه، اون صراط مستقیمه، اونی که ما میخوایم اینه. باید بیفتی تو راه مستقیم. و ما کان من المشرکین، اگه تو این راه افتادی که هست، اگه نیافتادی اساسا یه شرکه، شما با طاغوت داری کنار میای. طاغوت قبول کردی، پذیرفتی طاغوت رو، آمریکا رو پذیرفتی، صرفا نشستی سر سجاده شب جمعه نشستی دعای کمیل میخونی، فقط این شرکه. اونی توحید صراط مستقیمه که منتشر در همه اجزا و ارکان عالم بشه، تو برای خدا حاکمیت داشته باشی، برای خدا زندگی کنی، زندگی همه رو به سمت خدا ببری و همه اینها، اقتصادت مال خدا باشه، علوم اجتماعیت مال خدا باشه، دانشگاهت مال خدا باشه، حوزت برای خدا باشه، وگرنه حتی هر کاری بکنی اسمش کیف اللوازیه دیگه، اسمش صراط مستقیم ملت ابراهیم حنیفن دیگه نیست. که حالا یه موقعی انشالله تو این پادکست راجع به حنیف باید صحبت بکنیم. گفتم جایگاه حضرت ابراهیم صدیق بودنش، خلیل بودنش، اینا رفیق خداست، تو رگی با خداست. این ابراهیم خلیله که تو رگی با خداست، اینه که میتواند مسئله حاکمیت رو جلو ببره، در مقابل طاغوت قیام بکنه. او امامه، او خلیله، خلیله پس از آن امامه. حالا اینا رو خورد خورد میگیم. اون تا مرتبه ببینید عزیزان، ما الان از حضرت ابراهیم یه تیکش رو میخواییم سلکت کنیم، انتخاب بکنیم، گزیده کنیم، و اون تیکه به آتش افتادن حضرت ابراهیم پس از بت شکنیه. میدونم دارم جر میزنم، یعنی من باید از اول تولد حضرت ابراهیم میگفتم، بعد میومدم جلو بحثای احتجاج های حضرت ابراهیم میگفتم، فطری بودن حضرت ابراهیم رو میگفتم که توش حنیف بودن رو بتونم بگم، و میومدم جلو بت شکنی حضرت ابراهیم رو میگفتم، پس از بت شکنی مسئله به آتش افتادن حضرت ابراهیم رو میگفتم. اما چیکار کنیم؟ جرزنی دیگه. من دارم از کمر کار وارد میشم، میخوام جریان به آتش افتادن رو بگم. چرا؟ چون که خیلی برنامه‌ای تو محفل هست، باید این رو بهش متذکر بشیم، سریعتر باید این قسمت گفته بشه. انشالله این پازل رو از اطرافش من تکمیل خواهم کرد. ما هم دعا کنید که این اتفاق بیفته. خب ببینید، سه تا سوره در قرآن هست به این مطلب اشاره کرده، به مطلب بت شکنی، سپس آتش انداختن حضرت ابراهیم. یکی در سوره مبارکه انبیاس که از آیات 51 سوره مبارکه انبیا شروع میشه، یکی سوره مبارکه عنکبوت از آیه 24 شروع میشه، یکی سوره مبارکه صافات از آیه 97 شروع میشه. این سه تا سوره این مطلب رو بیان کردن با برش های مختلف، اما مهمترین بخشی که هست همین سوره مبارکه انبیاس. من یه اشاره میکنم، شما قرآن رو جلوتون نگه دارید که ببینیم که جریان اینی که ایشان در حقیقت بت شکنی میکنه و بعدش هم وارد آتش میشه، این توحید حضرت ابراهیم چه جوری بوده، چی کار کرده، چه اقامه ای کرده، چه بت شکنی کرده. البته اینم بگم که حضرت ابراهیم از موقعیت آقازادگی هم کمال استفاده رو میکنه، چون که آذر در حقیقت بعضی میگن عموه، ظاهرا پدر بزرگ مادریه حضرت ابراهیم هست و مشاور اعظم و نخست وزیر نمروده، یعنی نفر دوی اون حکومت عظیم بابله. خب از این فرصت استفاده میکنه. حالا من یه سوال بکنم، همینجوری شما نمیدونی الان، فکر کن تو ذهنت یه لحظه، ببین حضرت ابراهیم یک بت شکنی عظیم میکنه، بعدش هم میزنش تو آتیش و با اون وضعی که حالا هم میدونید هم آیات قرآن رو میخونیم، فکر میکنی حضرت ابراهیم چند سالشه؟ 16 سالشه. حضرت ابراهیم 16 ساله، یعنی کاملا یه نوجوانه که داره این کار رو انجام میده. این خیلی مهمه. خدا از یک جوان و نوجوان 16 ساله رشد در میاره. چرا من این کلمه رشد رو گفتم؟ حالا بهتون میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل کنا بهی عالمین. ما گواهی رشد دادیم به حضرت ابراهیم. گواهی رشد دیگه چیه؟ گواهی رشد، چند گواهی رشد ما داریم توی قرآن. یه گواهی رشدش همین گواهی رشدیه که تو محاکم قضایی هم میدن، یه خورده از طرف سوال میکنن اینا، وابتلوا الیتام حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. وقتی که بچه به سن رشد رسید دیگه متکفل اموال خودش میشه، مثلا میشه 18 ساله، چند تا سوال هم ازش میکنن که ببینن که بالاخره مال و اینا حالیشه، گواهی رشد میدن. این یه گواهی رشد، گواهی رشد فقهی بهش میگن. یه گواهی رشد قرآن داره، گواهی رشد اخلاقی معنویه که مقدمه این گواهی رشدیه که الان راجع به حضرت ابراهیم میبینیم. اونجا تو سوره مبارکه حجرات گفته ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اصلا رشد میخوای یعنی چی؟ یعنی خدا ایمان رو در دل تزیین کرده باشه، یعنی خوشش میاد از ایمان، از راه خدا خوشش میاد، تو دلش خلاصه قنج میره وقتی حرف ایمانی میشنوه، سینه فراخ و گشادی داره بر پذیرش حرفای ایمانی، نقناله نداره. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، از کفر و فسق و عصیان و اینا بدی و اینها کلن منزجره، بدش میاد از کارهای خلاف، نگاه‌های خلاف، از حرفای بد، حرفای از اینا بدش میاد. به این میگن رشد، طرف به یک رشدی رسیده، حازمه معنویش بدش میاد از این چیزا. حرف خوب میزنی، حرف خدا پیغمبر میزنی، اصلا دلش پر میکشه. حرفای زشت میزنی کلا منکدر میشه، کدر میشه، منزجر میشه. خدا میگه اولاک همر راشد. به به، رشد یعنی این، اصلا رشد یافتگی یعنی. بیا بالا، رشدی که حضرت ابراهیم داره، اون رشدی که الان گفتم مقدمه این رشده، کما این که گفتم شریعت مقدمه اقامه است، این رشد مقدمه اینه. گواهی رشد حضرت ابراهیم چیکار کرده؟ گواهی رشد گرفته. رشد یعنی این. اذ قال لابیه و قومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، گفتش که این بتایی که براش عکوف دارید میکنید، سرسپردگی دارید میکنید، جبهه به خاک میسایید، چیه دنبالشید؟ حالا بعدن خواهم گفت این بت، نگی آقا به ما چه ربطی داره این بت، بت من راجع به بت پرستی بعدن با شما صحبت خواهم کرد. این علوم جدید، این چیزها، این حرفا، این حدیثا، اینا چیه آخه؟ شما این چرت و پرتا چیه شما رفتید دنبالش؟ تو علوم اجتماعی، تو علوم اقتصادی، تو این، تو اون، از بی خدایی در اومده، از حرفای چرت و پرت در اومده، از قلوب خسته در اومده، از قلوب خبیث در اومده، به قول قرآن
والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج إلا نکدا كذلك نصرف الآیات لقوم یشکرون.
این بلد طیب، زمین طیب، زمینه طیب، از توش کلمه طیب خارج خواهد شد. والذی خبث، این انسان خبیث، زمین خبیث، زمینه خبیث، لا یخرج الا نکدا، فقط چیز بی ارزش بیرون میده، چیز درست حسابی بیرون نمیده. میگه اینا چیه دورش جمع شدید شما؟ 16 سالشه. قالو وجدنا آبا انا لها عابدین. ببین جواب اینه. آقا اینا معروفات و مشهورات زمانه است. بابا ننه ما هم همینا میگفتن، تو دانشگاه هم همینا رو تدریس میکنن. دلیل که نمیاره که. ببینید استحکام یعنی این، رشد یافتگی یعنی این. قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. بابا شاید همتون روحب دارید غلط میکنید. همتون غلط میکنید با هم دیگه. اینقدر این حرف محکم میزده، شما تصور بکنید در حکومتی هست که اون حکومت، حکومت بابل، به قدر این حکومت پیشرفته است که قرآن میگه ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، یه تمدنی که نمونش آفریده نشده، خلق نشده، داره به اینا میگه این چرت و پرتا چیه؟ نرفته توی روستایی بگه. من گفتم پروژه امامت در مقابل پروژه طاغوته، پروژه روستایی نیستا، پروژه مدنیه. در کدوم مدینه؟ در مدینه به نام بابل، شهری به نام بابل، با همه اون عظمت تکنولوژیکی که خدا میگه لم یخلق مثلها فی البلاد، مثلا در بلاد نمونهش آفریده نشده، من بی نمونه بوده، بی نظیر بوده. این اینجا داره میگه که آقا شما همتون با هم دیگه غلط کردین. اینقدر این حرف عجیب بوده که میگن قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. واقعا ابراهیم اینا رو ما رو گرفتی یا واقعی میگی؟ دوری مخفی الان ما رو گذاشتی سر کار یا واقعی داری این حرف رو میزنی؟ ببینید این میشه کسی که یک تنه داره قیام میکنه، یک تنه قد علم کرده. حالا برگردیم این جاهاشو خیلی مد نظر اون یه بار دیگه میگیم. بعدش هم میگه من دارم دوربین مخفی غلط کردید و تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. شما قسم به خدا پاتونو بذارید بیرون همه این بتا رو من میشکنم. تعارفم ندارم. من یعنی چی دوربین مخفی؟ شوخی میکنی؟ ابراهیم جدی باش. نه من این کارو میکنم. ببینید پروژه اقامه، حالا ببینید نتیجهش چی میشه. خلاصه یه جوری هم میزنم فجعلهم جذاذن، یه جوری نمیزنم که بتونید اینا رو ترمیم و تعمیر بکنید، یه جوری میزنم ریز ریزش میکنم همه اینا رو. البته الا کبیر اللهم، الا اون بزرگه رو نمیزنم. حالا این دلیل داره من تو اپیزودی که راجع به خود بت پرستی و چرا بت بزرگ رو نگه میدارم بعدن صحبت میکنم که عملا بتواند رحمت ابراهیمی رو هم نشون بده که بگم آقا این گندتون هم این کارو کرد، که اینا برگردن به سمت خودشون بگن او یه چی راست میگه، یعنی چی آخه گنده این کارو کرد؟ خلاصه وقتی میزنه درب داغون میکنه، میگن آه کی این کارو کرده؟ بعد میگن قالو سمعنا فتن یذکرهم یقالو له ابراهیم. یه جوانکی هست، نوجوانی هست، راجب اینا خیلی حرف میزد، میگم میزنم پدرشون در میارم فلا اینها، ابراهیم نامی بود. ببینید میخوان تحقیر کنن، آقا یه جوانکی بود یه حرفی میزد، یه بحثی بود، ولی ببینید همین ابراهیم نام جوانک فلا اینها وقتی که زده بوتا رو شکونده، بعدش انداختنش تو آتیش، بعد فلان 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 بهش این اتفاق افتاده، دیگه چنان عظمتی خدا به ابراهیم میده، همون جوان 16 ساله، خدا چنان عظمتی به اون میده که محاجه و در حقیقت تو رینگ بوکس خود نمرود میره. دیگه میشه، خود قرآن میگه الم تر الذی حاج ابراهیم فی ربه، شد جوانکی به نام ابراهیم میشه جناب آقای دکتر ابراهیم. دیگه انقدر آبرو پیدا میکنه، این آبرو رو خدا اینجوری عنایت میکنه، دیگه وارد خود ارتباط با نمرود میشه، دیگه شروع میکنه با او مهاجم میکنه و نمرود میاد اتفاقا با او مهاجم میکنه. خلاصه داستانو میدونید، من بعدن این داستان رو بت‌شکنیشو تعریف میکنم. آقا دیدن نه بابا این تومیری از اون تومیری ها نیست، آخرش هم این بتای ما رو ول نمیکنه، میگه اف لکم ول ما تعبدون من دون الله، اف بر خودتون با بتاتون همش، یعنی غلط کردید هم خودتون هم بتتون. خب حالا اینجا چی کار میکنن؟ ببینید چون که یه سری استدلال کرده بود کلن، حتی قبل از این سر بحث بت‌ها سر جاهای مختلف استدلال کرده بود و مردم رو یه مقداری خلاصه به فکر فرو برده بود، این کارو کرده بود، علنی هم این کارو میکرد، تو پستو این کارو نمیکرد، فریاد میزد، هزینش هم میداد. از اونجایی که به هر جهت نمرود آدم بسیار باهوشی بوده، بدونید دشمنان دین، دشمنان انبیا، برعکس این که گاهی قاد این فیلم ها نشون میدن یه سری دشمنان احمق و سیبیل های آنچنانی، نخیر، دشمنان انبیا دشمنان بسیار حکیمی بودن، بسیار باهوش بودن. این ابولهبی که میشنوید ابولهب، میدونید که ایشون ابوالحکم بوده نه ابولهب، اصلا لقبش آدم حکیمی بوده، اینا ابو جهل نبوده، قرآن و روایات ما اسمش گذاشته ابو جهل، ولی ابوالحکم بوده. فرعون بسیار آدم هوشمندی بوده، نمرود بسیار آدم هوشمندی بوده. چه کار میکنه؟ یه کار مشتی، شروع میکنه گفتمان درست میکنه. ببینید اگه یه تصمیمی رو یه حاکمی همینجوری یوهی خلاصه بدون گفتمان همینجوری بخواد ترویج بکنه، اون کار جلو نمیره، یا اگرم جلو رفت تو ذهن مردم شبهه میشه، ببین چی کار کرد با مخالف خودش. نه، کاری که کرد برگشت گفتش که قالو حرقوه و ونصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. کی قالو؟ مردم. یعنی مسئله خودشو تبدیل کرد به مسئله مردم، حرف خودش از دهن مردم در آورد. قالو حرقوه، مردم گفتن که آقا بیاید ابراهیم آتیش بزنیم. دیگه تو تمام سایت ها میزدن که در حقیقت فریضه ابراهیم سوزی، همه جا سایت ها اینجور، اینستا میرفتی همین، تلگرام میرفتی همین بود، خب فقط تو ایتا نبود، ولی تو بقیه جا بود، خب همه جا بحث این بود که ابراهیم باید بزنیم بسوزونیم دیگه. چرا؟ چون که زده آله های ما رو ترکونده، داره به تمام هویت ما حمله میکنه، باید بزنیم واسه له و لوردش کنیم. اینقدری که در روایات ما دارد که بعضی ها وصیت میکردن چندین ماه پروژه هیزم آوردن رو طول داد، خیلی کار هوشمندانه، یا به جای اینکه خودش کارگر بگیر بگی آقای هیزم جمع بکنید، چه کار میکنه؟ چون که در حد یک بنیان بوده، یعنی در حد یک ساختمان هیزم جمع کرده، یه کاری میکرده که مردم حتی وصیت میکردن آقا ثلث اموال ما رو بذارید هیزم جمع بکنن برای اینکه ابراهیم آتیش بزنیم. یعنی تبدیل به یه عمل عبادی کرده بوده، حتی عمل قرب الله کرده بوده، مسئله به نام سوزاندن ابراهیم و از بین بردن ابراهیم. حالا چرا سوزاندن؟ چرا همینجوری نکشت؟ این کارهای خداست، اینا میخواستن که در مقابل الهه خورشید که الهه آتش بود، میخواستن ببینن همین این الهه ما چجوری کار میکنه. خلاصه الهه ما خلاصه اینیبله خب و داره کار میکنه الهه ما. آوردن تو ظهر آتشی به پا کردن، مردم هم همه جمع، اینی که خلاصه وقف کرده بودن اموال خودشون و وصیت کرده بودن اموال خودشون و اموال پخش کرده بودن تو اینجا و اینا رو کرده بودن، چنان مجموعه بزرگی از آتش درست کرده بودن که اصلا نمیدونن حالا چیکار بکنن، یعنی نمیدونن چجوری ابراهیم رو بندازن تو آتش. الان اینجا بود که شیطان اومد دستور منجنیق رو آورد. ببینید این حالا یه بحثیه بعداً باهاتون میکنم، گاهی اوقات ممکنه تکنولوژی هایی باشه، این تکنولوژی ها توسط شیاطین و یا توسط انبیا و ملائکه القا شده باشه. من نمیخوام بگم منجنیق کلا وسیله بدیه، ولی یه موقعی هست که برخی از تکنولوژی ها اینجوری میاد، حالا یه موقعی راجعش صحبت میکنیم، ولی اینو یه هشتگ بذارید بعدا صحبت میکنیم. اومد دستور منجنیق رو تولید کرد که بالاخره منجنیق میدونی حالت مثل تیرکمون پرتاب میکنه شخص رو، گفتمان شده، همه اومدن ببینن، یه سری مؤمن به ابراهیم هم هست ولی گوشه کز کردن، دارن خداحافظ ابراهیم، دیگه توحید از سراسر عالم برچیده شد. از اون ور زجه و جیغ ملائکه که خدایا یه دونه ابراهیم مونده بود تو این عالم که بخواد ندای توحید رو اینجوری بلند بکنه، اینو داری اجازه میدی بسوزه؟ ملائکه مختلف، میکائیل میاد ابراهیم، این وسط ابراهیم، وسط خلاص آسمون و زمین داره میره تو آتش. یه ابراهیم من ملک موکل باد و بارونم، اگه میخوای چیز بکنم بزنم همه اینا رو خاموش بکنم. ببین این بچه، این نوجوان 16 ساله میگه نه. جبرئیل میاد میگه من از خدا، در طرف خدا چیزی بگو من انجام بدم الان. میگه اما الیک فلا، از تو نمیخوام. میگه خب بگو بابا، بگو من به خدا بگم. یه حسبی من سؤالی علمه به حالی، خلاصه خودش میدونه چی من الان چی میخوام. ببینید توحید، موحد بودن، از اسباب استفاده نکردن نیست. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، بفهم مسبب الاسباب اون پشت صحنه قرار گرفته و جلوی صحنه را هم همو پر کرده که پشت صحنه، و توکلش به خداست.
قالوا حل
اینا اینجوری گفتن مردم، این تقاضای مردم اینجوری شد و پرتش کردن. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم و ارادو بهی کیدن فجعلناه الاخسرین. اینها اراده کردن هیلگری بکنن به این وسیله، کید کنن، ما هم اینها رو به خسران و زیان انداختیم. حالا این آیه آیه تعیین کنندگی. ببینید خدا میتونست کارهای مختلف، بابا خدا چرا کارا رو سخت میکنه؟ چرا موسی رو باید ببره دم رود نیل بعد اونجا این اتفاق بیفته؟ نمیتونست خیلی عادی تر این کار بکنه؟ چرا خدا باید نوح رو ببره توی کشتی، مثلا یه آبهایی بیاد، این آبها کشتی رو موجب نجات بشه، از اون طرف موجب هلاکتی بشه؟ یه جور دیگه نمیشد؟ او ساده تر نمیشد حلشه اینا؟ چرا باید ابراهیم مثلا نمیشد یه گم و گور بشه، بره یه جای قایم بشه، یه خورده طبیعی تر جلوه کنه؟ چرا پیغمبر رو خدا باید با تار عنکبوت حفظ بکنه؟ نمیشد یه کاری دیگه بکنه؟ مثلا فرض بفرمایید که باد بیاد رد پاها گم شه و مثلا یه خورده طبیعی تر. چرا اینجوری؟ چرا یه هوی مثلا تار عنکبوت ها بیان تار عنکبوت بتنن و فلان اینها، باشه اینا بگن خب اینجا حتما لابد پیغمبر نیست دیگه، قائم نشده دیگه؟ که اگه این تار عنکبوت نبود و این عنکبوت نبود، کل تاریخ اسلام به باد رفته بود. خدا یه تاریخ اسلام رو با یه عنکبوت حفظ میکنه؟ چرا این کار میکنه؟ خدا چی کار داری میکنی با ما؟ چی کار داری میکنی؟ چرا اینجوری میکنی؟ یه کار طبیعی تر نمیشد بکنی. مثلا فرض بفرمایید که این همینجوری حتی پرت میشد، من دارم فکر میکنم این پرت میشد بعد تو آسمون همجوری پرت میشد میرفت آسمون، مثلا دیگه مثلا حضرت عیسی کسی جوری رفت آسمون، ایشون همچنین میرفت آسمون از نظرها غیب میشد مخفی میشد. چرا این کارو نکرد؟ چرا آورد گذاشت تو آتیش؟ گفت آتیش آتیش بودنش هم به واسطه منه. دستور میدم به آتش یا نار و کونی بردن مسلامن، خنک شو تو، خنک باش، نه کلن خنک باش، هر جایی که من میگم خنک باش، علا ابراهیم. لذا وقتی که ابراهیم و دستشو بستند با تناب و انداختن، آتیشه تنابها رو سوزون، دست ابراهیم باز شد ولی ابراهیم نسوزون. یه نفر همونجا رفت که دست بزنه با آتیشه ببینه که نکنه آتیشه خنک شده، آتیش خنک نشد، بر ابراهیم برد و سلام شد، رفت تا دستش کرد سوخت کلن. یه ساحر و کاهنی بغل نمرود بود، گفت دیدی چی کار کردم، خواست برای خوش فاکتور کنه، یه گله از همون آتیش اومد یهو این ساحر رو خورد. در روایت داریم نمرود به آذر بغل لسیش گفتش که هر کی دنبال خداست، خدایی خدا ابراهیم خیلی خداه، ایول داره اون روزه. اگر کسی میخواد خدا انتخاب کنه همین خدا ابراهیم. خب چرا اینجوری میکنه خدا؟ به خاطر اینکه بگه آقا پروژه اقامه وعده‌هاش غیر قابل باوره، غیر قابل رصده، اصلا کسی نمیتونه بفهمه چه اتفاقی ممکنه بیفته. برای همین در روایت همین جوری اومده، وقتی که انداختن تو آتش همه هل هل کنان که ابراهیم سوخی رو دیدن، یه نفر تو آتش داره میاد بیرون، چیه این؟ ابراهیمه در اون کوه آتش. وقتی که موسی میرسه به رود نیل، خدا اونجا ضربه شست داره نشون میده، همین رود نیلی که باز شد و موسی و قوم موسی رو نجات داد، همون اون رود نیل باعث غرق فرعون شد. بعدش هم موسی ببینید عزیزم نرفته بود کنار رود نیل وایسه بدونه که چه اتفاقی میفته. دارد که فلان مترا الجمعان، وقتی این دو گروه هم دیگر دیدن، قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اینا برگشتن گفتن آقای موسی دیدی دیگه ما رو هی سر کار گذاشتی، ما اینا این رود نیل، اینم ما پشت رود نیل، اینم این جمعیت فرعون، دیدی گیر افتادیم. حضرت موسی گفت کلا ان معی ربی سیهدین، هرگز
کلا این معی ربی سیهدین،
خدا با منه، من تو راه خدا رفتم، تو پروژه خدا، الان خدا مگه میشه منو اینجا در نبره؟ بعضی فکر میکنم مثلا حضرت موسی اول رفته تو ستینگ عصایه قبلن، بعد گزینه آبوازکنش رو اینیبل کرده، بعد دوبارم تو حوض خونهش رو امتحان کرده بود، دیده بود نه باز میکنه واقعا. خب بعدن اومده اون بغل وایساده فیگور گرفته که نه خدا حالا با منه، من یه کارهای بلدم میکنم. نه اونجا هم حضرت موسی نمیدونه چه خبر اونجا. اونجا بهش میگن موسی انضرب بعصاک البحر، بزن این عصا رو به این دریا بزن. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، مثل دو کوه آبها رو هم دیگه جمع شد، اینا وسط این دو کوه رفتن. تعجب نمی کنی؟ آقا اینا قصه حسین کرد شبستریه میخوام برام بگن؟ نه، این است که پروژه های اقامه عزیز من، چون که از این طرف پروژه های سختی است، از اون طرف هم کمک ها و وعده های در حقیقت بدون باور، غیر قابل باور میاد. نمیشه ما رو توی زمینی رها بکنند بعد بگن حالا برو بجنگ خودت، بالاخره میخواستی نجنگ، میخواستی اینجوری نکنی، نه خیر، باید توی این پروژه وارد بشوی. توی این پروژه وارد شدی میبینی که این اتفاقات حاکی از توحید میفته که بردن مسلامن علی ابراهیم. فاعلیت هم فاعلیت خداست، اینجوری نیست که خدا آتش رو آفریده ول کرده کلن آتش دیگه میسوزونه، نخه اینجوری آتش آن به آن اگر بسوزونه به واسطه فاعلیت الهی داره میسوزونه، اونجایی رو که بخواد میسوزونه، اونجایی که نخواد نمیسوزونه. لذا آتش نشد برد و سلام، دقت کنید، بردن و سلام علی ابراهیم، آتش برد و سلام شد بر ابراهیم نه بر هر کسی. اینجاست که دیگه میبینید اتفاق عجیبی افتاد، همه دیگه فکاشون رسید به زمین، بابا این خدایی که این داره عجب خداییه. برای همین عرض کردم دیگه کسی به نام فتن سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، یه جوانه که از بهش میگن ابراهیم شد آقای دکتر ابراهیم دیگه. از اون به بعد دیگه چنان شأن و شخصیتی پیدا کرد دیگه سر مردم فرود اومد، یعنی قبول کردن پیام آقا اگر ما بخوایم در مقابل دشمن آبرو پیدا بکنیم باید ابراهیم وار وارد صحنه بشیم. دیگه همه چشها رو به سمت ما خیره میکنه، دیگه اونا خواهند اومد پای میز مذاکره ها خواهند نشست که علم تر الالذی حاج ابراهیم، کسایی که اونا دیگه اومدن پیش ابراهیم، دیگه ابراهیم نشسته نمرود میاد پیش ابراهیم، ابراهیم 16 سالشه دیگه، تو ابراهیم وار حرکت بکن بذار نتایج ابراهیمی گرفته بشه. آمریکا میاد پای میز مذاکره بهت میگه که خواهش میکنم بشینیم با هم دیگه صحبتی بکنیم ببینم حالا من چیکار بکنم. خدا انشالله این انگیزه، این حال ابراهیم، حال توحیدی ابراهیم، حال اینی که آقا خدا همه کار است، دیدی پشت کامیونا only God، فقط خدا. اگر این فقط خدا رو همه ما مسئولین ما همه اینا باور کردن میریم تو ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین، میریم تو این زمینه. اونجا کلن قواعدش فرق داره، قواعد بازی تو اونجا فرق داره. ما مادامی که ملت ابراهیم حنیفن نباشیم ما میمونیم و چکاچک شمشیرها، یعنی بجنگ تا بجنگیم. ولی وقتی که رفتی تو قواعد ابراهیم انگار سواری جت میشی، اصلا میری بالا حمله میکنی، حمله از بالا یه جور دیگه است دیگه. این طرف بدبخت این پایین چیکار بکنه؟ زد دعوایی هم نداره بزنه، فقط شما بم میریزی. قواعد بازی فرق میکنه، ما باید بریم تو قواعد بازی ابراهیمی، در این زمینه بیشتر با هم صحبت میکنیم. به من که خیلی خوش گذشت، هر موقع من از حضرات انبیا صحبت میکنم به خصوص از حضرت ابراهیم صحبت میکنم جیگرم حال میاد، اصلا اینا رو که میگم و میشنوم جیگرم حال میاد. ان شاء الله جیگر شما هم حال بیاد. دم همتون گرم. یا علی.